أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره امر به شیء مقتضی نهی از ضد به برهان تلازم رسید. این برهان عبارت بود از این که می گفتند مدعیانش که دو شیء که با هم وجودن ملازمند، حکمن هم باید با هم ملازم باشن. اولین نکته‌ای که وجود داره یه مطلب بسیار مهمیه، و اون این که میگن همه اشیاء عالم دارای حکمند. اگه ما این رو نپذیریم، طبیعتاً خب یه مسئلهی بلا حکم میشه دیگه. نمیتونید بگید دو شیء که با هم ملازمن دارای حکم واحدن، چون ممکنه یکی بگه آقا اصلا اینها دارای حکم نیستن. اول باید بگیم حتما دو شیء که دارای حکم هستند حالا با هم ملازمن و هم حکمند یا هم حکم نیستن. پس یکی از مقدمات مهم این بحث که البته اگر میخواستیم واردش بشیم خودش یه ماه رمضون طول میکشه، این بحثه که آیا وقایع عالم الا و لابد دارای حکمند یا نه. یکی از چیزهایی که به مرحوم آقای صدر نسبت داده شده، مرحوم آقای عثمان باقر صدر، شهید بزرگوار، اینه که گفتند ایشون قائل به چیزی تحت عنوان منطقه الفراق. یعنی گفته آقا یک دسته امورات در عالم هستند که اینها رو شارع فارغ ازشونه، اینها رو رها کرده، فراغت در اونها داده، گذاشته در اختیار خود انسانها. این منطقه، منطقه فراغه، منطقه است که شما می توانید در او حکم گذاری کنید. خودتون و عقل خودتون برید دنبال حکم. دو تقریر از محض منطقه الفراق مطرحه. یعنی یه عده یک قولی به مرحوم آقای صدر نسبت دادن، یه عده قول دومی رو. اینم اگر کسی اهل تحقیق هست نکته خوبی است، برید اینو ببینید، چون این بحث منطقه الفراق مرحوم آقای صدر امروزه خیلی به ذهن ها میاد، عجب خب چیز درسته، عجب معقولم هست. اما در روزگار خودش که اشاره خواهم کرد نکته مهمی بوده. یک تقریر از این منطقه الفراق همینیه که ممکنه در بحث ما مطرح باشه، و اون که بگن آقا شارع در رابطه با 10% 20% قضایای عالم حکم داره، اما راجع به بقیهش حکم نداره. اینکه شما ماشین وارد کنی یا وارد نکنی این که شما میخوای بیایی مدرسه با اتوبوس بیایی یا نیایی، این که اتوبوس چه مقدار از شما بلیط بگیره، اینا منطقه اختیارات انسان هاست. لذا شارع میاد قانونگذاری رو میده دست خود انسان ها، میگه آقا نگاه کنید این منطقه خط ویژه است، ماشین نباید بیاد. نباید دیگه، نباید بیاد. اتوبوس باید 2 تومن بگیره، نباید بیشتر بگیره. باید، نباید، حکمه، اما اینا رو شارع نگفته، اینا در محدوده فراقه، در محدوده اختیار قانونگذار عرفیه. اینو یک بحث دیگه که تقریر دیگری است از سخن مرحوم آقای صدر، اینه که نه، ایشون نمیخواد بگه مسائل و حکم ندارند، نه ایشون هم مثل جامعش فقها، مشهور فقها میگه ما من واقعت الا و له حکم معلوم، ما من الا و له مقام معلوم، همه دارای حکمند. منتها شارع به بشر اجازه داده در حدود کراهت و استحباب و اباحه قانون گذاری کنه. پس منطقت الفراق خارج از احکام خمسه تکلیفیه نیست، منطقت الفراق داخل این هاست، خارج از وجوب و حرمت. طبق بیان اول بحث آقای صدر به ما نحنفی مربوط میشه، اما طبق بیان دوم بحث ایشون ربطی به بحث ما نداره، جای خودش باید بحث شد. برخی مصرن به اینکه آقای صدر همینو میگه، میگه آقا بدونید شارع بله در همه چی نوع عمامه پیچی تو هم حکم داره، اباحه، آب خوردن ایستاده حکم داره، کراهته، اتوبوس سوار شدن حکم داره، مثلا استحبابه، چرا؟ به خاطر اینکه مثلا با جماعته. اما شارع به شما اختیار داده، گفته شما در زندگی هاتون میتونید اون محرمات و واجبات منو بذارید کنار، در اون بقیه یعنی مباحات و مکروهات و مستحبات تقنین کنید، اشکال نداره. پس منطقت الفراق نه منطقه فارغ از احکام خمسه تکلیفیه، بلکه منطقه فارغ از الزامات. اینو توجه نکنیم الان بگیم آقا این که امر مسلمیه، روزی که آقای سعد اینو گفته بسیار غیر مسلم بوده ها. شورای نگهبان در دهه 60 بابت کرایه اتوبوس مجلس قانون رد کرده، به این لسان که گفته آقا این مباح، شما حق ندارید بگید باید. چیزی که شارع گفته مباحون، شما نمیتونید بگید لازمون. بعدها این تقریبا مسلم شده که آقای قانونگذار عرفی میتواند مستحبات رو به تقنین عرفی واجب کنه، اما نه واجب شرعی، واجب قانونی. لذا الانم خلاف مستحبات و خلاف مکروهات و خلاف مباحات رو نمیبرن مجمع تأسیس مصلحت، در حالی که طبق قاعده اونا رو باید ببرن. یعنی خب شما الان قانونگذار مثلا میگه اگر آمد مثلا گفت آقا مردم باید ساعت 10 صبح همه ایستاده آب بخورن، بعدم شما گفت آقای مکروه، این خلاف مکروهات، اینو نمیگن خلاف شرع، میگن آقا لابد مصلحتی بود قبول میکنن. خلاف شرع و خلاف احکام الزامی میدونن، نه خلاف احکام خمسه. 95% قوانینی که وضع میشه خلاف مباهه، بالاخره شارع حکمی داره بنام مباه، قانونگذار داره میگه اینی که شارع میگه مباه، من میگم باید، داره خلاف شارع میگه. شارع داره میگه این کار مباهه، مردم آقا مباهه، میخوان با اتوبوس برن، میخوان با ماشین برن، میگه من میگم نه خیر باید با اتوبوس برن. اگر خلاف شرع بگیری خب خلاف شرع دیگه، چیزی که شارع گفته مباهه، تو به چه حقی میگی مباه نیست؟ این قاعده منطقه الفراغ آقای صدر آمده و گفتمان غالب شده، گفته آقا تو سه حوزه استحبابات، مکروهات و مباهات شما اجازه تقنین داری، منطقه تقنین بشره، منطقه فراغ بشر، آزادی بشر برای تقنین. این قول ایشون ربط بحث ما نداره، درست یا غلط جای خودش. ما داریم میگیم آقا آیا اساسا احکام دارای موضوعات دارای حکم باید باشن؟ آقای صدر میگم حتما همه دارای حکمن، طبقه تقریر حتما همه دارای حکمن، اما علارغم این که حکم دارن شما حق قانونگذاری دارید. ما سخنمون الان در این موضوع اینه، آیا همه دارای حکمن؟ یه مرحله قبل، کی گفته؟ کی گفته که همه وقایع عالم عدمیاً کان ام وجودیا، جزئیاً کان ام کلیا، همه وقایع عالم دارای حکمن؟ میخوای بری آسمون پرواز کنی، حکم داره، زیر زمین حکم داره، میخوای سفینه سوار شی حکم داره، هواپیما سوار شی حکم داره، نه سوار نشی حکم داره، همه چی. احسن، اینم عربیش که دیگه مسلم شد، وقتی عربی شد دیگه مسلم. پس یه مسئله وجود داره و اون این که آیا یه همچین مسئله هست که کل وقایع دارای حکمه. اینو میرسیم، امام بالکل منکرن، میگه نه. کی گفته؟ اما تقریبا شهرت قویهی داریم که کنه بله یا تلقیه رو قبول شده، این رو نگرش داریم. آقای آخوند با دست فرمون مشهور وارد شده، یعنی کنه پذیرفته همه وقایع عالم لهو حکمون، کل موضوعات یا وقایع دارای حکم. خب اگه اینجوره، یکی از وقایع عالم هم چیه؟ ترک عقله. ترک عقل هم که وقایع عالم، این چی حکم داره یا نه؟ میگن اینم باید حکم داشته باشه. خب حکمش چیه؟ میگن چون ترک عقل ملازم وجودیه با صلات، ملازم وجودی با واجب، باید واجب باشه. پس یه قایق واقعی است به نام ترک الاکل، این واقع لابد دله ان یکون براش یک حکمی. این حکم چیه؟ الملازم الوجودی مع واجب واجبون،
حکمش
میشه وجود. خب این استدلاله، لذا ترک عقل که شد واجب، حالا قیاس دوم میاد، ترک عقل واجبون پس نقیز ترک عقل حرامون. چرا؟ به خاطر اینکه ضد عام حرامه. ترک عقل که شد واجب، نقیزش یعنی ترک، ترک اکل که میشه خود اکل حرامو. پس ثابت شد امر بشه، یعنی اگه کسی گفت از صلات و واجبتون یستن تجمن به این که فل اکلو حرام، برهان کامله. خب مرحوم آقای آخوند میگن نگاه کنید تمام این استدلال شما رو این استوار بود که دو ملازم وجودی نمیتونن احکام متغایره داشته باشن، یکی واجب باشه یکی حرام باشه. اما چه اشکالی داره دارای احکام متغایره باشن اما یکی از فعلیت بیفته، فعل نباشه؟ ما میگیم از این ور بیاییم، حالا بیاییم حواسا به من، حالا ممکنه بعد این گفتیم ممکنه، گوش کن. ما میگیم آقا اکل از این ور، صلات واجبون درست، اکل مستحبون، آقا خوردن سیب مستحبه. خب ترک خوردن سیب مثلا میشه چی؟ مکروه. ترک مستحب رو بگیم مکروه. مثلا الان یک ملازم ما که صلات باشه واجبه، یه ملازممون که ترک اکل باشه مکروه. شما میگی این دوتا با هم نمیشه چون یه وجودن، نمیتونه یه کار از حیث صلات بودنش واجبون از حیث اینکه این نماز شما عبارت نخرای ترک اکله. یک وجود دارای دو عنوانه، یعنی از یه طرف صلاتون، از یه طرف همین نماز خوندن تو ترک اکله. همین که واسطه یعنی اما این اکل نمی کنی، چون اکل نکردن بالاخره در ضمن یکی از افعال محقق میشه. شما میگید نمیشه یه کار از یه طرف واجب باشه از یه طرف مکروه. من به شما میگم که بله نمیشه، اما نشدنش در مقام فعلیت ها، نمیتونه هم بالفعل واجب باشه هم بالفعل مکروه باشه. خب ما میگیم ترک اکل از فعلیت افتاد، راهش راحته، حکم دارای چهار مرتبه است. اولش چیه؟ اقتضا، بعد انشاء، بعد فعلیت، بعد تنجز. تنجز مربوط به مقام علمه، یا امام میگن قدرت هم شرط تنجزه، به کنار بحثش خود. دو تا امری که دو تا واقعی که داریم، از صلات بالفعل واجبون، ترک اکل بالفعل مکروه نیست، از فعلیت افتاد. و کم لهوم نظیر الا ما شاء الله، ما قضایایی داریم که وقتی تضاهم پیدا میشه با هم جمع میشن از فعلیت میفتن. الان حضرت عالی با هلیکوپتر داری میری، از اون بالا میفتی تو زمین زید، ارتفاع اینقدر نیست که فاطمات بشی، نه سر و مرو گنده پا میشه، نماز دم داره قضا میشه به قول آقا. زمین قصبی حرامه، نماز واجبه. چه کار کنی؟ اهم و مهم باب تضاهم، مرجحات باب تضاهم رجوع به اقوام ملاکنه، میری سراغ ملاک اقوا که عبارت است از صلات. خب قصبی شد، میگی من فعلیت افتاد، آیا بالکل حرام نیست قصر؟ نه حرامه، الان بر تو حرام نیست، از فعلیت میفته. در اینجا هم ما میگیم مثلا آقا ترک اکل فی الواقع شما بگو مکروه، الان که صلات واجبون با ترک اکل چرا بگیم ترک اکل یجب ان یکون واجبا، که بگیم ملازما باید با هم واجب بشن. ترک اکل نخل واجب نیست، ترک اکل به کراهت خودش باقیه. الان بالفعل حکم ندارد، حکم فعلی ندارد، نه اینکه اصلا حکم ندارد. پس دوباره بگیم یک صلاتی داریم گوش کن، یک صلاتی داریم یه ملازمی داره. این صلات ما که ملازم داره یعنی چی؟ اول ملازم رو بدونیم یعنی چی. ملازم یعنی آقا یک وجود هر دو عنوان رو موجود میکنه، این معنای ملازمه. یعنی الان حضرت عالی که اینجا نشستی، از یه طرف طلبه‌ای، از یک طرف انسانی، از یک طرف گوش نکنی، از یک طرف حواس پرتی، مثلا حالا یا نه از یه طرف هم حواس جمع. پس ببینید این عنوانهای متعدد در یکی جمع میشه. همین کاری که شما داری انجام میدی، از یه طرف نماز میخونی، از یه طرف هم تارک الاکلی، یک وجود دو عنوان رو در خودش جمع میکنه. گوش کن، یک وجود دو عنوان رو در خودش جمع میکنه. این سخن اینه که آیا میتواند ملازم مع عنوان الواجب واجب نباشد؟ مستدل میگفت نه الا ولابد باید واجب باشه. چه برهانی میگرفت؟ میگفت پس ترک اکل واجبه، نتیجتا اکل حرامه. آیا آخوند حرفش اینه؟ میگه نه خیر، کی گفته اینو؟ صلات واجبه، ترک اکلم فی الواقع حکم داره که کراهت باشه، اما الان بالفعل حکم نداره. چیزی هم که ما احتیاج داریم همینه که دو ملازم با هم در تضاد نباشن، در تعارض نباشن، در تزاحم نباشن. یه راه حل دیگه که فردا بهش میرسیم، امام میگن آقا اساساً ترک اکل اصلاً در عالم حکم نداره. آقای آخوند چون رو قول مشهور میره میگه نه ترک اکل حکم داره، نهایت مباهه،
فعلیت.
اما فعلیت نداره. عبارت آخوند رو ببینید: و اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحکم، فی الوجود متعلق به متلازمینه، فی الحکم متعلق به اختلافه. متلازمین فی الوجود نباید اختلاف فی الحکم داشته باشند. دو تا چیزی که با هم به وجود واحد موجودند لا یمکن که یختلف فی الحکم باشند. این اگه برهان توه که یه ساعت توضیح هم یه خط رو دادی، اما اگه برهانت اینه فقایته، آخرین حد این برهان اینه که الا یکون احدهما، نباید یکی از این دوتا متلازم فی الوجود فعلا به صورت بالفعل محکوم باشن، دارای حکمی باشن، به غیر ما حکم به الاخر یا حکم به الاخر، آخری بهش محکوم شده. لان یکون محکومن به حکمه، لازم نیست واجب باشه. همین مقدار که مخالف فعلی نباشه کافی. و عدم خلو الواقع عن الحکم، این که میگن آقا هیچ واقعی نباید از حکم خالی باشه، فهو انما یکون به حسب حکم واقعی انشاء شده باشه، اقتضا داشته باشه، لعل فعلی میتونه یکی حکم فعلی نداشته باشه. فلا حرمت لزد من هذه الجهه ایزن، یعنی همون طوری که در بحث از باب مقدمیت گفتیم زد حرام نیست، از باب ملازمه هم میگیم زد حرام نیست. ایزن عطفه به همون بحث مقدمه است که بحث برهان قبلی باشه. فلا حرمت لزد، بل زد علامه و علیه، زد هم حکمی که داره داره. اگر ابتلاء به مزاده نبود، اگر صلات و اکل با هم تضاد نمی کردن، حکم اکل چی بود؟ استحباب، به حکمش باقیه. اباحه به حکمش باقیه. کراهت به حکمش باقیه. سیب بخوری مباحه، آب بخوری سیب بخوری مستحبه، آب بخوری مباحه، پنیر بخوری مکروهه، مثلا به حکمش باقیه. بله علامه و علیه. اما مزاد للواجب الفعلی که پیدا کرد با واجب فعلی که تضاد پیدا کرد، از فعلیت میفته، حکمش به قوت خودش در مقام انشا باقیه، حکم انشایی باقیه. من الحکم الواقعی بیان علامه هو علیه، یعنی اون حکم واقعی که هو یعنی زد علیه بر اون حکم بود، اگه تضاد نبود با واجب واقعی که واجب واقعی فعلی ما چیه؟ صلات. اگه تضاد نبود چی بود؟ اون حکم داشت. تمام. مرحوم امام ایشون این مطلب رو میان وسطی که میکنند، میگن هر کدوم از اینا رو باید جدا جدا بررسی کنیم. یک، این که کلون من العینین مع ضدهی متلازمان، این که اولا ببینیم آیا هر چیزی مع عدم ضده متلازمن، اصلا این درسته؟ یعنی بگیم صلات و عدم اکل متلازمن؟ پس برهان اولا این بود دیگه، یه وجود هم عدم اکل آورده هم صلات رو، این اصلا درسته یا غلط؟ دو، اگر متلازمند آیا هم حکمم باید باشن؟ و سه، این که امر به شی مقتضی از ضد عام. دقت کنیم این سومیه چرا میخواییم؟ در این که این قیاسمون، قیاس دوممون کامل شه، بریم صفحه 80 که داریم، صفحه 80 رو نگاه کنیم. دو تا قیاس باید پشت سر هم بیاد، اینو چهارشنبه من بهش اشاره کردم اما الان اینجا ببینیم. این دو تا قیاس باید پشت سر هم بیاد تا نتیجه بده. یک، بین شی و ترک ضد خاص، مثلا بالای شی می‌رسیم صلات، ضد خاص میشه اکل، پس ترک اکل تلازمه. متلازم ها هم حکم هستن، بهتر میشه متلازمان، متلازم نوشتیم متلازمان. پس ترک ضد خاص واجب است، یعنی ترک اکل. ب، حالا نتیجه برهان قبلی رو، قیاس قبلی رو باید بیاریم تو قیاس بعدی. ترک ضد خاص واجبه، بعد ترک ضد خاص که میشه ضد عام، ترک میشه ترک و شه، یعنی ضد عام میشه. ضد عام ضد خاص حرامه، پس ضد خاص حرامه. احسنتون دیگه، زمین شده ترک ترک بشه زد، اینجا ترک ضد خاص. چرا از اون ترک رفتیم اینکه ضد عام رو معنا کنیم؟ گفتن ضد عام میشه ترک او، لذا ترک ضد خاص میشه ضد خود ضد خاص. البته یادآوری کنم دیگه، نمیخوام دوباره بحث کنیم، خاطرتون باشه یه بحثی بود که نقیض و شی رفع او، که نقیض و کل شی این رفع او، که این یکی از بحثایی بود که مثلا میشد نقیض زید یعنی چی؟ رفع و زید. اون وقت نقیض رفع زید چی میشه؟ رفع رفع زید. نقیض رفع رفع زید چی میشه؟ رفع 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 زید. این غلط بود، امام استفاده کرده بودن، گفته بودن آقا اصلا فلسفه رو چپ فهمیدید، نقیض و کل شیء رفع او مرفوع به، گفتن یعنی نقیض زید لازید رفع اوه، نقیز لازید مرفوع به، یعنی اون چیزی که به وسیله لازید برداشته شده، یعنی زید نقیز زید لازید، نقیز لازید زید، نه لا لازید که هرچی لا بندازی تنگش. اگه مفهوم وجودیه نقیزش عدمیه، اگه مفهوم عدمیه نقیزش وجودیه. لذا اینو یه تیکش گرفتی، تیکه دوم از فلسفه یادتون رفته. نقیز کل شیئن رفعه او مرفوع به، مرفوع من درست معنا کنی، یعنی آن چیزی که به وسیله این رفع شده است. یعنی نقیز لازید چیه؟ زید. چرا؟ چون مرفوع به، یعنی زید رفع شده است به وسیله لازید، یعنی لازید که میاد زید رو برمیداره، پس مرفوع به. اینو از حاجی سبزواری آوردیم یه دفعه اینجا، و اینی که بگید لا لازید و اینا حرف غلطیه، سر از ارتفاع نقیزه در میاره، فاجعه های مهمی در زیر مجموعش وجود داره. این بیان حضرت امام هم در موضوع. اما گوش، قیاس دوم رو ما اینجا بحث نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه ما بحثمون در مقدماته، یعنی ما داریم میگیم آیا تلازم هست یا نه، آیا مقدمیت هست یا نه. قیاس دوم ورود به استدلال و برهانه، ما اینجا بحثش نمی کنیم، ما میبریمش بعد مقدمات بحث می کنیم. از ترتیبمون یه مقدار با ترتیب امام تغییر میکنه، فردا وارد اون دو مقدمه اول و دوم امام میشه.